بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله مهمی است که مبتنی بر چند مسئله اصولی بزرگی است که در علم اصول اون مباحث باید تنقیح شده باشه بر اساس اون که در علم اصول منقح شده. مسئله ما نحن فی که صحت غسل و وضوء از اناء قصبی است میتوان اثبات کرد. این اصل مطلب به این مقدماتی که اینجا مرقوم فرمودن در توضیح مسئله خیلی مؤثره. خب ابتداعا کلام سید را بخوانیم. مرحوم سید در همین فصلی که در اوانی تنصیح فرمودن نوشته است که بکذا لا یجوز استعمال الظروف المقصوبه مطلقا و الوضوء و القسل منها مع العلم باطل مع الانحصار. می‌فرمایند که خب استعمال ظروف قصفی که مسلم حرامه، زیرا اینکه هر مالی که مال مردم باشه تصرف در اون مال بدون اجازه صاحبش ممنوعه. پیامبر مکرم ما هم فرمودن به این عبارت معروف که یک حدیثی است که از پیامبر صاحب زمان نقل شده، اما حدیثی که از رسول خدا نقل شده در موثقه سماعه هست که در موثقه سماعه امام فرمودن که پیغمبر اکرم فرموده است که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست و بدون اجازه مسلمان تصرف در مال او ممنوعه. بنابراین شکی نیست که هر گونه تصرف در مال مردم و مال قصبی برای دیگران جائز نیست. حالا اگر آبی ما بلو آب مواهه اما در یک ظرفی ریخته شده است که اون ظرف قصبیه، و مسلمن برداشتن آب از این ظرف مستلزم تصرف در اون ظرف هم هست، و تصرف در ظرف چون حرامه پس برداشتن آب برای وضوء یا غسل از این ظرفی که مال مردمه چون مستلزم تصرف در ظرف مال مردم است ناگزیر علالقاده این تصرف حرامه. بله آفرین، که حدیثی که من اینجا یادش کرده بودم، بله حدیثی که از پیامبر اکرمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانه فلیعدها الی من ائتمنه علیها فانه محل شاهد. این جمله است فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه. حدیث در باب ششم از ابواب مکان مصلی، حدیث اول. علاوه بر این که در روایت معروفی هم که مرحوم صاحب احتجاج آورده و همچنین در اکمال الدین صدوق از امام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف فرمود لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغیر اذنه. این حدیث هم در باب سوم از ابواب انفال، حدیث ششمه. خب آیان پس اصل این که تصرف در مال مردم جائز نیست و ممنوع از شرعن بحثی درش نیست. این یک. سغراش هم در اینجا معلومه، اگر آبی در ظرف قصبی است خواسته باشیم در این آب تصرف کنیم، مستلزم تصرف در ظرف قصبیه، ناگزیر ظرف قصبی چون تصرفش حرامه، پس تصرف در این آب هم موجب حرمت خواهد بود. در توضیح مطلب عرض کنم، اگر در خاطر شریفتون باشه، در رساله های عملیه نوشته شده که اگر یک خزینه قصبی باشه ولی آبش آب مباحه، قوس کردن در اون خزینه باطله. چرا؟ چون بابا ما در آب داریم تصرف میکنی، بگن خب شما در آب که تصرف میکنی، این آب خواه ناخواه به همون خزینه قصبی هم تصرف میشه و تصرف در آب مستلزم تصرف در خزینه قصبی است، ناگزیر میگیم این تصرف موجب برای حرمت و چیزی که حرامه قابل برای عبادت نیست. اینم یادمون نره، چیزی که حرامه لعنتی که موجب تبعید عن الله، اونی که موجب بعد عن الله است قابل برای تقرب الی الله نخواهد بود. درست آقایون؟ پس این اصل مسلم تا به اینجا. پس این مقدار برای ما روشن شد که اگر ظرف قصبی باشه بلو در این ظرف قصبی آب مباحی قرار بگیره، استفاده کردن از این آب مباح برای وضوء و غسل موجب برای تصرف حرامه و چون وضوء و غسل عبادی هستند، ناگزیر عملی که حرامه قابل برای تقرب الی الله نیست و ناگزیر میگیم اون غسل و وضوء باطله. تا اینجا روشن آقایون؟ خب عرض کنم حضورتون که حالا فرضی که مرحوم سید کرده، عبارت سید را بخوانیم اینطوریه: الفصل الاولا من فصل حکم عوانی و کذا لا یجوز استعمال الظروف المقصوبه مطلقا بل وضوء بل غسل منها مع العلم باطلون. بدانیم که این ظرفی که درش آب قصبیه، که اگر ندانستیم یه بحثیست که انشاءالله بعد خواهد آمد، که اگر ما جاهل به قصب بودیم و در آب تصرف کردیم، گفتن ممکنه بگیم معمل صحیحه. فعلا بگیم اگر شخصی عالم است به این که این ظرف قصبیه، گرچه آب مباح باشه بلکه حتی آب خودش باشه، اما در ظرف قصبی اگر قرار گرفته بود، مرحوم سید میفرماید بل غسل و وضوء منها مع العلم باطلون، غسل و وضوءش هم باطله. چرا؟ چون آقا عملی که حرام بود قابل برای تقرب نیست دیگه. درسته؟ چون عمل هم حرام موجب بعد عن الله، تقرب نیاز به تقصد قربت داره. خب معلوم تقرب به امر حرام که حاصل میشه هیچ وقت، بنابراین چیزی که حرامه اینه. بعد سگه در عبارتش دقت کنید: بل غسل منها مع العلم باطلون مع الانحصار. اگر آب ما منحصر فقط در ظرف قصبیه، یه مرتبه آبم داریم آب دیگریم هست در کنار که اون آب در ظرف قصبی نیست، این یه مرتبه، و میخوایم از این آب قصبی از ظرف قصبی استفاده کنیم، این یه بحثه. یه مرتبه نه، آب فقط منحصر به همین آبه و آب هم در ظرف قصبی قرار گرفته، قاعدتاً چون تصرف در مال قصر حرامه، پس وضو گرفتن یا غسل کردن از این آب هم مستلزم حرمت و فساده. درست آقایون؟ پس سید اینطوری میفرمن، میفرمن بل غسل منها. ببینید کلمه منها میگه، منها یعنی از این آب. یه مرتبه آدم التماسی انجام میده باید بگه بل غسل فیها باطلون، یه مرتبه میگه به این که منها یعنی اقتراف، مش برداشتن، مش برداریم از این آب، برداریم به صورتمون بریزیم، به دست راست و چپمون بریزیم. میفرماید بل غسل منها، عرض کنم حضورتون بل غسل منها مع العلم باطلون مع الانحصار. اگر آب ما منحصر فقط به همین آب باشه، اما اگر آب دیگری هم وجود داشته باشه، در این حال از این ظرف قصبی استفاده بکنیم، این چه حکمی داره؟ به این فهم بل مطلقا، چی میخواد منحصر باشه چه میخواد منحصر نباشه، آب ما اگر از این ظرفی که آب از قرار گرفته وضو بگیریم، منها تدریجن، یه مش بر میریم شورتمون، یه مش بر میداریم دست راست دست شبامون، باطله. نعم لو سب الما، بله حالا اگر کسی آمد معصیت کرد، از این ظرف قصبی آب برداشت توی ظرف حلالی ریخت، توی افتاوه خودش آب کرد، بعد از اون آفتاب وضو بگیره، وضو و غسلش صحیحه. یک مقدمه حرامی انجام داره که تصرف کرده در ظرف مردم، اما دیگه خود آب چون مباحه، چون یا ملک خودشه، تصرف در آب حرام نیست. لذا می فرمایند به این که اما به امکان، بله بل مطلقا، نعم لو سب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ او اغتسل صحه، وان کان عاصیا من جهت تصرفه فی المقصوب. درسته که بلکه آب برمی‌داره از ظرف قصبی، تصرف در آب قصبی کرده، در مال مردم کرده، حرامه، اما دیگه آب در این مشکاری درش نیست، آب مباحه، الانم توی ابریق خودش ریخته، میخواد با این ابریق وضو بگیره، اشکال نداره. اونجا برای یه عمل مقدمه حرامی انجام داده و اون این است که آمده از ظرف قصبی آب گرفته توی ظرف خودش ریخته. اما فعلا صحبت ما داریم که از خود همین آب اگر وضو گرفت، به آب هم منحصر به همین، فرض کلام اینه، آب منحصر به همین آبی است که در ظرف قصبیه و میخواد با همین آب هم وضو بگیره، میخوام بگیم اون وضو گرفتن در صورتی که آب هم منحصر به همینه، این وضو باطله، وظیفه تیممه، اگر وضو گرفت یا غسل کرد باطله. درسته؟ به تدریج هم برداره، نه دفعی. حالا عرض میکنیم، خب پس اصل مسئله، طرح مسئله روشن شد آقایون. مسئله این شد که اگر آبی در ظرف قصبی قرار گرفته و ما میخواییم با از این آب وضو بگیریم، قرفه قرفه بر میداریم، به دستمون، به صورتمون میریزیم، میخواییم طرف راست و چپ و الاخر بشوریم، میخواییم ادعای مرحوم سید اینه که خود این وضو هم باطل خواهد بود. روشن آقایون؟ این اصل طرح مسئله. آیا ببینیم راه تصحیح هم داره یا راه تصحیحی نداره؟ که سیدنا الاستاد میگه بله درسته، غسل و وضوش هم درسته، ولی دیگران غالبا مخالفت کردن. این مطالبی که اینجا نوشتم برای اینکه چون مبتنی بر مواس و اصولی است که عنایت داشته باشید، ببینیم که با این مسائلی که عرض کردیم آیا حل میشه یا نه. فضلای محترم، مسلمه که همه اعمال شرعی منوط به قدرته، اگر کسی قدرتی برای یک تکلیفی نداره، خواه ناخواه اون تکلیف به صورتی که مقدور نباشه ساقطه. درست آقایون؟ تکلیف مالوتا غلطه. بنابراین پس یک مطلبی روشنه بر همه ما، و اون این است که اگر شیئی از نظر عقلی مقدور نبود، تکلیف به او هم قاعدتا غلطه. تکلیف ما لا یطاق باطل، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ممکن مقدور بشه. خب حالا قدرت آقایون دو قسمه، یک قدرت عقلی داریم یک قدرت شرعی داریم. قدرت عقلی اون است که بتوانیم با ابزار بدن خودمون با دست و پا و غرزاله کاری رو انجام بدیم، حالا میخواد حلال بشه یا حرام بشه. مثلا فرض کنید که حالا خدای نخواست این جمین قصبی باشه و ما میتونیم قدرت شرعی عقلی داریم توی زمین را بریم. اینجا پس قدرت عقلی متوقف بر قدرت بدنی آدمه. هر کاری که بدن بتوانه انجام بده میگن قدرت عقلی موجوده. اما قدرت شرعی اون است که اون عمل هم حرام نباشه. اگر عملی حرام بود دیگه مقدور شرعی نیست. دقیق میفهمید آقایون؟ وقتی عملی حرام بود قدرت عقلی هست ولی قدرت شرعی نیست. مثلا اگر در نعوذ بالله این مدرس قصبی باشه یا این فرش هایی که در اینجا افتاده قصبی باشه، میگیم خب بله تصرف ما مقدور عقلی هست، میتونیم روی این زمین را بریم، روی این فرش را بریم، اما مقدور شرعی نیست. زیرا در شرع مقدس تصرف در قصد از کنم شیئی که حرامه پس قدرت شرعی نداریم. این که یادمون نره. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، حالا توجه کنیم آیا در وضو و غسل قدرت شرعی هم علاوه بر قدرت عقلی معتبره؟ بله. ببینید در حج، در حجی که بر همه مستطیع ها واجبه، علاوه بر اینکه باید قدرت بر رفتن به مکه و اعمال حج داشته باشه که اینه میگن قدرت عقلی، علاوه بر این میگه باید تخلیه سر باشه، علاوه بر این باید شما مستطیع هم باشید، علاوه بر این که باید مثلا دابه شما قصبی نباشه. اینا میشه قدرت شرعی، یعنی چیزهایی که شارع مقدس در وجوب یا حرمت دخیل قرار داده مازاد بر قدرت بدنی، این میگن مشروط به قدرت شرعی است. روشن آقایون؟ تا به اینجا روشن شد انشالله. حالا که روشن شد ببینیم که غسل و وضو آیا مشروط به قدرت عقلی تنها هستند یا نه علاوه بر او مشروط به قدرت شرعی هم هستند. خدای متعال در آیه معروف اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر آب نداشتید تیمم کنید. این چه قدرتی آقایون؟ بله این قدرت عقلیه دیگه، چون بدون آب که نمیشه گرفت. پس بنابراین وجود آب دخیل در قدرت شرعیه بر عمله، قدرت عقلیه. اما مسافر بودن، مگر آدم اگر مسافر بود نمیتونه وضو بگیره؟ بله. یا اگر مریض بود نمیتونه غسل انجام بده، غسل وضو انجام بده؟ این دوتا را شارع مقدس اضافه کرده بر قدرت عقلی. گفته است که علاوه بر این که شما باید قدرت عقلی داشته باشید، این دیگه احتیاج به حرف شعار هم نداره، هر تکلیفی در دنیا مشروط به قدرت عقلی است. اما ما می‌بینیم شعار مقدس در وجوب وضوع و غسل اعتبار کرده مریض نباشید، در سفر هم نباشید. خب حالا سفرش بذاریم کنار، مریض نباشیم. مگه مریض نمیتونه آب پیدا کنه، آب وزه بیاره؟ خب چرا دیگه؟ پس برای چی گفته اگه مریضم بودید شما تیمم کنید؟ این میشه قدرت شرعی. یعنی شارع مقدس علاوه بر این که اعتبار کرده در عمل قدرت عقلی را، که هر عملی اصلا مشروطی به قدرت عقلیه، علاوه در او در اینجا اعتبار کرده که مسافر نباشه، که مسافر آب در اخلش کمه، مریض هم نباشه. مگه مریض نمیتونه بوزه بگیره یا غسل کنه؟ چرا؟ اما اگر مریض هستید مثلا براتون آب ضرر داره، دیگه وظیفه شما وضوع و غسل نیست، تیمم کنید. روشنه؟ از اینجا میفهمیم که آقا غسل و وضوع مشروط به قدرت شرعی هم هستند. روشنه؟ فهمیدیم که پس خود مثل نماز، مثل قیام نمازه، قیام نماز واجب هست، اما اگر قدرت داری، اگر کمرت درد میکنه بنشین. حالا بعض از واجبات هستند که فقط مشروط به قدرت عقلی هستند، ولی برخی از واجبات یا محرمات علاوه بر قدرت عقلی شارع هم یک چیز را تفضلاً اعتبار کرده. مثل که در حج گفته فقط راه رفتن و رفتن کافی نیست، باید مالم داشته باشی، باید تخلیه سرم باشه، قدرت بدنی هم بر اعمال مشکل اونجا داشته باشی. اینها میشن مشروط به قدرت شرعی. روشنه؟ یکی از چیزهایی که مشروط به قدرت شرعیه وضو گرفتنه. خب ما میبینیم شارع مقدس اعتبار کرده در وجوب وضو و وجوب غسل اینکه مقدور شرعی هم باشه، یعنی شما از استفاده کردن آب براتون ضرر نداشته باشه و مشروع هم باشه. لذا این کسی که آبش در ظرف قصبیه، گرچه آبش آب خودشه، آب مباحه، اما وقتی میخواد تصرف در آب مستلزم که مرتکب شدن قصبه، لا محاله، پس قدرت شرعی نداره. درست آقایون؟ قدرت عقلی داره، اما چون که متوقف بر تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرام است شرعاً، بنابراین میگیم وضوع و غسل لا محاله قدرت شرعی، یعنی امکان حرمتی در کار نباید باشه. چون در اینجا مستلزم کار حرامه، پس قدرت شرعی وجود نداره. حالا که قدرت شرعی وجود نداره، پس وضوع و غسل حرامه. اگر حرام بود باطل هم هست که، چون عبادتی که حرامه قابل برای تقرب نیست. این مقدار مقدمه اوله که خواستم توجه داشته باشی، این یادمون نره. خب این یه مطلب. مقدمه دومی که میخواستم عرض کنم اینه که ببینید آقایون، گاهی از اوقات هست که یک شیء امرش ساقطه، اما ملاک امر موجوده. بیان ذالک این است که ما عدلیه اشاعره بذاریم کنار، عدلیه مجموعه شیعیان و معتزله هستن. به ما میگن عدلیه. عدلیه یعنی چه؟ یعنی ما میگیم خدای متعال کار گتره نمی کنه. یک چیز را که واجب کرده حتما دارای مصلحتی بوده که واجب کرده، اگر شیعی را حرام کرده قطعاً در آن شیع مفسده بوده. به اینها میگیم ملاکات احکام، پس هیچ حکمی از احکام شارع بدون ملاک نیست. روشن آقایون؟ بله. مسلماً اگر نماز واجبه به اینکه ده ها ملاک مصلحت در او وجود داره. اگر قصب حرامه به خاطر مفاسدی که در قصب هست، و همینطور روزه اگر روزه واجبه مسلماً به خاطر مصالحی که در روزه هست، از این جهت واجب شده. خب پس بنابراین یادمون نره مقدمه دوم عرض من اینه که احکام شرعی مسلماً ناشی از ملاکات واقعی است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة معراج المؤمن. این خواصی که در صلات موجب شده از که صلات را خدای متعال واجب کرده. اگر شم خمر حرامه همونطور که قرآن می فرماید من ذره ما اکثر من کدوم چی؟ به اسم هما اکبر من نفعه ما. آقا خیلی نکنیم که این شراب میخوای و این مقدار گرم میشه بهتر میتونه جماع کنی، نه، اما ضررش از نفعش بیشتره، بلازو حرام شد. حالا اگر این مسئله روشن شد، صحبت این است که اگر یک جای فضلا امر ساقط شد به خاطر عجز، مثلا قدرت رو نیست که الان این انجام بدیم، می توانیم امر را به داعی ملاک بیاریم و بعد موجب برای سقوط تکلیف بشه؟ آری. مثلا ما اگر رفتیم مسجد دیدیم اتفاقا دیوار مسجد نجس شده، خب بر ما واجب ازاله مسجد واجب فوریه. در آن وقتی که ما وارد شدیم اول باید ازاله نجاست از مسجد کنیم. پس چون وجوب صلات یعنی وجوب مبادرت به صلات مشروط به قدرت شرعی است، اون وقتی که ما وارد مسجد شدیم و دیدیم که مسجد نجسه، الان قدرت بر صلات نداریم، چون مسجد ازالهش اهمه. حالا وقت نماز هست، لذا شما باید اول برید تطهیر مسجد کنید بعد نماز بخونید. پس نماز در آن وقت اول مقدور به قدرت عقلی هست، اما مشروط به قدرت عقلی هم شرعی هم هست یا نه آقایون؟ بله. اما مقدور به قدرت شرعی نیست. چرا؟ چون واجب اهمی در کاره. اون واجب اهم عبارت از ازاله نجاست. ما باید بریم اول ازاله نجاست کنیم، پس در این فرصتی که مثلا یه رو به ساعت طول میکشه، در این فرصت واجب اهمی در کار آمده و به خاطر اون واجب اهم پس امر فعلی به صلات ساقط میشه. آیا ما میتوانیم در اینجا به قصد مصلحت صلات صلات رو انجام بدیم؟ درسته که ما امر فعلی به صلات ما ساقط میشه، اما ملاک صلات که از بین نرفته که. ما میتوانیم صلات را به داعی ملاکش انجام بدیم؟ میگن آری. درسته که شما فعلا قدرت نداری به خاطر این اهم، اما ممکن است که مرتکب عمل رو انجام بدی به داعی ملاک. چی میگه؟ سکنه؟ یکی چی؟
استاد ببخشید، وقتی که ما میگیم یک اهمی وجود داره، اینجا من قدرت شرعی برای نماز ندارم دیگه، و بخاطر همین نماز اگر نماز
هم آفرین. حالا قدرت شرعی که ندارم ملاک هم ساقطه؟
ملاک ممکنه ساقط نباشه.
خب حالا همین داره میگیم دیگه، قدرت نیست اما ملاک از بین نرفته. میشه برای شما چی
میفهمید؟
حالا اجازه بدید. حالا ما نرسیم. پس کل قضیه یادمون نره. عرض کنم حضورتون که پس این هم یادمون نره که جای از اوقات ممکن است که امر نباشه اما ملاک از بین نرفته. چون ملاک از بین نرفته مثلا چون از باب ترتب معمولا اینطوره، برای اینکه چون امر که ساقط شده به خاطر قدرت فعلی اسکنم نیست اما ملاک امر باقیه، گفتن میتوانیم به داعی ملاک عمل را انجام بدیم و عمل صحیحه. درست آقایون؟ این یادمون نره. خب بعد از داره که مقدمه سومی را عرض کنم. مقدمه سوم این است که جمعی قائل به ترتبن، یعنی چه؟ یعنی میگن در وقتی که یک واجب اهمی مثلا در کار میاد یا یک حرمتی در کار میاد، در اون زمان ممکن است که این حرام ساقط بشه، مزاحم با واجب ما بشه و اون واجب دیگه امر فعلی ساقط بشه. یا مثلا واجب اهمی در کار میاد، مثل این که ما آمدیم که اینجا نماز بخونیم، میبینیم یک مسلمانی رو میخوان بکشن، دیگه بالاتر از این که نمیشه که. قتل نفس مسلما حرامه، حفظ نفس محترمم واجبه. ما میتوانیم بریم جلوی این قاتل بگیریم که این مسلمان را نکشه، اما اگر رفتیم جلوی قاتل گرفتیم نماز ما قضا میشه. درست آقایون؟ اینجا این نماز خوندن ما ساقط است به خاطر عجز، نمیتوانیم ما بالفعل واجب اهمی آمده که اون حفظ نفس محترمه، به خاطر این واجب اهم اکنون امر به صلات بر ما ساقطه. روشن آقایون؟ پس وارد شدیم در یک جایی داریم میبینیم به این که یک مسلمان رو میخوان بکشن، ولی ما هم نماز ظهر عصر ما رو نخوندیم، قدرتمندیم که بیاییم جلوی این فساد بزرگ را بگیریم. لا محاله، چون امر بزرگتری در کار آمده دیگه شارع غلطه که ما را به هر دو بگه، بگه هم برو نفس محترمه را حفظ کن هم نماز بخون، چون جمع بین دو تا نمیشه، من که قدرت بر جمع ندارم. لا محاله، اونی که اهم است او تکلیفش فعلیه، اونی که مهمه تکلیفش بالفعل چی میشه آیان؟ ساقط میشه. آیا اگر ما آمدیم معصیت کردیم تکلیف اهم را و نرفتیم دنبال حفظ نفس محترمه، آیا امر به صلات بر میگرده؟ این میگن ترتب. میگن اول کسی که این شاهکار رو در فقه ابدا کرد مرحوم صاحب جامع المقاصد و صاحب کرکی بود. بله، بعدا مرحوم میرزای نانی پایه های ترتب را خیلی قوی و محکم اثبات کرد، گفت بله در جایی که تکلیف ساقط میشه به خاطر اهم، اگر ما معصیت اهم میکردیم تکلیف به مهم برمیگرده. درسته؟ حالا این سه مقدماتی که عرض کردم میگم وقت تمام شده، در خواهش شریفتون باشه انشاءالله روز سه‌شنبه از این مقدمات بهره برداری کنیم. البته مصدری که روز شنبه و دوشنبه، یک شنبه و دوشنبه مجلس اسکان روزی هایم کرد، سعی کرد اونی که ما طلبه مشهد بودیم و وفات از زهادی می دیدیم تعطیل روزه می گرفتیم، همین این دیگه الان 50-60 سال باقیه، حالا هم هست در دفتر برقرار شد. برقرار شد که ساعت چند آیت شده؟
ساعت 7:30 تا 8:30 صبح.
بله دویه
درس برگزار غیر از شهادت امام مهدی تعطیل روز دوشنبه.